سرخط خبرو تاکید مفتی با سوداگران ماه رمضان نرخ را بالا نبرید. 15000 تن مزود کمک بشر دوستانه قزاقستان و تاجیکستان. نظر سنجی زمستان امسال را چگونه پس سر کردید؟ سلام بیننده های عزیز و امیدی تنسیتی شما برنامه نویدی بامدادی را آغاز میکنیم. امروز پنجشنبه 14 مارس. سید مکرم عبدالقادر زاده رئیس شورای علمای تاجیکستان در یک اظهارات به طور سنعی بالا بردن نرخ ها را برای گرفتن فایده بیشتر در این ماه عملی بدترین دانسته است. به گفته او این مبلغ به آنها به جز نگرانی و ناکامی و پریشانی و تشویش ها چیزی نمیدهد. ما کمبودی روغن، آرد، میوه نداریم، همه انبارها پر از این نعمت هاست. حالا به طور سنعی بلند برداشتن نرخ موادی موردی نیازی اول، برداشتن نرخ دیگر محصولات، عموماً سوء استفاده از ماه مبارک رمضان یا روزهای مبارک عید بسیار گناه عظیم بوده، پیامدهای ناخوش نیز دارد، تاکید کرده است عبدالقادر زاده. او از تمام بازار نشینان و آنهایی که همه روزه در بازار و مغازه ها کار میکنند خواهش کرده است که در این ماه مبارک خیر و احسان را پیشه کنند، نرخ ها را نبالا بلکه به مقدار پایین فرارند، زیرا هیچ کاری به پاداش نمیماند، اگر نیکی باشد پاداشی نیک به بار میارد. هرچند روحانیان پیوسته میگویند که برخاستانه گران فروختن محصولات خلاف آموزه های دینی است، ولی هر سال ساکنان در ماه رمضان از گران شوی ارزش خوراکواری شکایت میکنند. بعد از 34 روز پیکری صفی اخون رحمت و 9 ساله را از حدود ازبکستان یافتند و 13 مارس در یکی از قبرستان های خوجند دفن کردند. خانواده‌اش بر اساس یک نوار دوربین نظارتی باور داشتند که او در دریای سیر غرق شده و جستجویش بیش از یک ماه ادامه داشت. صفیه خان رحمتوه روز 7 فوریه امسال ناپدید شد. کمیته حالت‌های فوق‌العاده روز 13 مارس در اعلامیه گفت ماموران نجات ازبکستان جسد صفیه خان را در ساحل کانال میرزاچولی جنوبی یافتند. این کانال از حدود شهر شیرین ولایت سیر دریا می‌گذرد. غرق شدن ساکنان در دریای سیر یا سایحون حادثه نو نیست. تنها در سال 2023 55 مورد غرق شوی ثبت شده است. در این میان 19 نفر نابالغ بودند. هنوز 4 جسد پیدا نشده است. در برابر سرد آمدن روزهای اخیر زمستان ساکنان از محدودیت برق و خانه‌های سردشان شکایت کردند. این مشکل نه تنها خاص ناحیه‌های دوردست تاجیکستان بلکه در شهر دوشنبه و ناحیه‌های تابعه مرکز هم مشاهده گردید. حالا سردی‌ها قسمان پشت سر شدند، ولی ساکنان در منطقه ها میگویند با مشکل زیادی به بهار رسیدند. همکاران ما در شهر بختر، مرکزی کلانترین ولایت ختلان در تاجیکستان، از مردم پرسیدند که زمستان را چگونه پشت سر کردند. پاسخ را یکجا میبینیم.
زمستان خیر داشتیم و بسیتی خوش. در وقت 3 ساعت من میتن از با میکسن گلک دورو هم است. همه ایلاج باشه همی سویت و پنکسی میکسن. خیر داریم و سرانو بسیتی به او خینای.
هر خونه مونده پیچکه داشتیم و زمین خونه هم خدا باشکو علاو داریم امورا علاو کده همین و سورا گرم کده میشیم
سفید میه یک الاخ میکشن در اوبیسپارکوم اپراویانی اونا داشتن حق میشن یا تای کپا میکنیم
ناز بود زمستون ناز بذاشتک از اوت نکشیدیم سویتومون بود
نکی سویتوم را چخواه میکشن سویتوم را چرا میکشن خواه
چی داره؟ بخور داوده چی تو را کم کم چیسته و بخشون کمه داشته
کمور گرفتیم گرم کردیم سوید نبود کمور را گرفتیم گرم کردیم روشنی نبود همه میوید میکشن اگرانی چی نمیگم همه خیلی کرده است نه همه ممکن که گذاره بر همین را بهتر میکردن خوبتر میشود بازی اگرانی چی نه مردم در کم ترک وزنی میگلتن کم تر بازی وقت همین وقتی خونه که برفیده سیو سویت کشتانو دارگیرونا کشتان دارگیرونا پروزی کم تر گرم خرش ده
خلو را خواه پیچکه اتازو ده پیچکه شنونیم تیزم کپک خریدیم دایا خیلیش نمیتونه این شهردان ها وقت میچی ده این شهردان خوید نمید
من پیچکه همه بی خطی یکی ها دای وقت روزا سر شده سویت هستن تخنی که پیچکه دارم خدا را شکرم و کمخوز زندگی منیم پیچکه علاوه کمار میخرم نیزدارونی روسا اولای تاویسون فکر منی کار خونه سا و زندگی خونه سا و هم باشا دونیسون دا از آم نکشید نخویم کن پرابلم مردم هر شو هم الله سویت باشا با دیگر گونه خونه
ای کچو کار خونه خاک میشود اگر درست کردی نه های فصلی بهارمات با پشت گرمای گرم میشه اویستویست هوا گرم میشه درست کرد زندگی اولی او بهتر و خوبتره.
بینندگان عزیز در برنامه های بعدی همکاران ما از منطقه های دیگر تاجیکستان هم این نظرسنجی را گذرانده پیشنهاد شما میکنند. لطفا شما نیز زیر این برنامه برای من نظراتون را نویسید. سفارت قزاقستان در تاجیکستان با گنتی ذخیره های مودی دولتی تاجیکستان همچون کمک بشردوستانه از جانب حکومت قزاقستان 15,000 تن مازوت تقدیم کرده است. ولی خان توریخانوف سفیر قزاقستان در مراسم انتقال مواد سوخت تاکید کرده است که این کمک با دستور رئیس جمهوری قزاقستان قاسم جمارت توقایف صورت گرفته است. طوری در خبرنامه این سفارت آمده است توریخانوف تاکید کرده است که ارزش سوزشواری انتقال شده که برای فعالیت استواری انشاءات مهم انرژتیکی تاجیکستان پیش بینی شده است حدودش 5.65 میلیون دلار را تشکیل می دهد. به اطلاعی وزارت انرژتیکا و ذخیره های آبی تاجیکستان در سال گذشته حدود 23,000 تن مازوت وارد کرده است. مازوت را در تاجیکستان اساساً در مرکزی برق و گرمی‌دهی دوشنبه یک برای تولید گرمی و نیروی برق در فصل تیرماه و زمستان استفاده می‌کنند. وکیل پارلمان قرقیزستان مدربیک علیف پیشنهاد کرده است که سنه 15 مارس همچون روز پدر در این کشور تعیین کرده شود. در این باره لایحه قانون هم تهیه و برای بررسی عموم در سامانه پارلمان نشر شده است. علیف گفته است هدف از لایحه قانون تقویت خانواده و بلند برداشتن مسئولیت پدر در اویله است. در لایحه گفته شده است که پدر در رشد شخصیت، مهارت و ارزش‌های اجتماعی فرزندان نقش کلیدی می‌بازد. با گفته مؤلفی لایحه قانون روز پدر در قرقیزستان استراحتی نخواهد بود. در قرقیزستان از سال 2012 یک شنبه سوم ماه می همچون روز مادر تجلیل کرده می شود. پرزیدنت کنونی و سابق ایالات متحده آمریکا جو بایدن دموکرات و دونالد ترامپ جمهوری خواه جانبداری اکثر وکیلان انجمن های حزبی را که تابستان امسال نامزدها به مقام پرزیدنتی آمریکا را در انتخابات ماه نوامبر پیشبری می کنند به دست آوردند. ترامپ روز سه‌شنبه گذشته در واشنگتن، میسیسیپی، جورجیا و هاوای پیروزی به دست آورد. با جانبداری از رقیب او، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد نیکی هیلی با وجود دست کشیدنش از ادامه رقابت بیش از 20% جمهوری خواهان رای دادند. بعد نیز در واشنگتن، میسیسیپی و جورجیا پیروز اعلام شده است. از نگاه نظریوی انجمن های حزبی می توانند به جای نامزدهای پیروز در انتخابات های ابتدایی نامزد دیگر را به مقام پرزیدنتی پیشبری کنند. ولی احتمال این خیلی کم است. طبق بیشتر نظرسنجی ها ترامپ در حال حاضر از روی تعداد آدمانی که آمادند در انتخابات 5 نوامبر امسال به او رای دهند از بایدن کمی پیش صف است. و حالا بخش یک روز تاریخ را در تهیه همکارمون خرمون بخودوده همراه میبینیم تا از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز بیخبر نمونیم.
چهاردهم مارت سال 1911 شاعر تاجیک عبدالسلام دهاتی تولد شده است که در 51 سال عمرش برای رشد ادبیات بچگانه، روزنامه‌نگاری و دراماتورگی تاجیک زحمت زیاد کشیده است. شعرش برچکی مستی من را منقدان یکی از بهترین نمونه های شعرهای تصویری کودکان می‌نامند. در هم قلمی میرزا تورسون‌زاده درامای موسیقی خسرو و شیرین، مستقلانه لیبرتوی اپراهای شورش واسه و کم دیو آمدن را نوشته است، در تکمیل فرهنگ زبان تاجیکی خدمت کرده است. 14 مارت سال 1942 قسم اولی کارخانه نساجی شهری دوشنبه به کار شروع کرد که در سالهای شوروی بعد کارخانه مهمی استحصالی تبدیل شد. ساختمان پوره کارخانه سال 1966 به انجام رسید که در آن محصولات مختلفی پخته ای تولید می شد. بعد پاشخوری شوروی کارخانه به نساجی تاجیک تبدیل نام کرد و با دستگاه و ماشین های نوترین کار را ادامه داد. یک کارخانه مهمی استحصالی لباس مکتبی تاجیکستان به شمار می رود. 14 مارت سال 1948 عالم فیزیکدان تاجیک محمدشاه ایلالف تولد شده است که برای رشد علم تاجیک سهم گرفته است. دکتر علم های فیزیکا و ماتماتیکا، اکادمیک، در مقام پرزیدنت اکادمی علم های تاجیکستان کار کرده است. در سمت نظریه معادله های دیفرنسیالی و تطبیق آنها کار کرده مؤلف بیش از 400 اثر علمی می باشد.
بانک ملی 1000 روبل روسی را به 119 سومانی، 100 دلار را به 1095 و 100 یورو به 1198 سومانی مقرر کرده است. بیننده های عزیز، شما نویدی بامدادی را تماشا کردید. با شما تا فردا خداحافظی میکنیم. خیر.
هر جنسو قیمت میکنه خیلی ارزان کرد. دست سامان ارزان
کرد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعه باو درو.
اجازه ندادن. حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من مولا رجب یوسفی آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را تقدیم شما میکنم. سازمان ملل متحد میگوید 12000 کودک در جنگ در نوار غزه کشته شده، 20 نفر از گرسنگی فوتیدند، بیش از 17000 کودک یتیم مانده یا جنگ آنها را از هم جدا کرده است. برخی دیگر از گرسنگی رنج میبرند و روحن و جسمان بیمارند. مقامات غزه میگویند در جنگ نزدیک به 31000 نفر کشته شدند. جنگی که بعد از حمله گروه حماس به اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 آغاز شد، در آن حمله 1200 اسرائیلی را کشتند و بیش از 200 نفر را گروگان گرفتند. اسرائیل با حمله به غزه پاسخ داد. اکثر اهالی بیش از 2.5 میلیون نفره غزه به رفح در نزدیکی سرحدی مصر پناه بردند. در بیمارستان آنجا هر کودکی که میبینید جسمان یا روحن آسیب دیدند و گرسنه‌اند. اسرائیل ادعا دارد گروه حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود از یاری ها بهره می گیرد. سازمان عفو بین الملل میگوید اسرائیل امداد را به غزه از طریق خاک خود محدود کرده است. سازمان ملل میگوید اگر یاری بیشتر نشود در غزه قحطی می آید. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. جو بایدن از حزب دموکرات و دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه پرزیدنت های حاضره و پیشینه آمریکا جانبداری اکثر وکیلان انجمن های حزبی را به دست آوردند. ترامپ روز سه شنبه گذشته در واشنگتن، میسیسیپی، جورجیا و هوای پیروزی به دست آورد. با جانبداری از رقیبی و سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل نیکی هیلی، با وجود دست کشیدنش از ادامه رقابت بیش از 20% جمهوری خواهان رأی دادند. بایدن نیز در واشنگتن، میسیسیپی و جورجیا پیروز اعلام شده است. از نگاه نظریوی انجمنهای حزبی می توانند به جای نامزدهای پیروز در انتخابات های ابتدایی نامزد دیگر را به مقام پرزیدنتی پیشبری کنند، ولی احتمال این خیلی کم است. طبق بیشتر نظرسنجی ها ترامپ در حال حاضر از روی تعداد آدمانی که آمادند در انتخابات 5 نوامبر امسال به او رأی دهند از بایدن کمی پیش صف است. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در رابطه با تمدید حبس روزنامه‌نگارانی که در تحقیقات فسادکاری در قرقیزستان اشتراک داشتند اظهار نگرانی کرده است. این سازمان 13 مارت با نشر یک اظهارات از مقامات قرقیزستان دعوت کرد که روزنامه‌نگاران را آزاد کند. مقامات قرقیزستان باید پرونده علیه کارمندان کنونی و پیشین طرح تیمیروف لایف را فوراً قطع کرده آنها را از حبس آزاد کنند. آمده است در اظهارات. به گفته مسئولان سازمان، حبس دست جمعانه روزنامه‌نگاران بیانگری بحران افزاینده آزادی رسانه‌ها در قرقیزستان می باشد. دادگاه قرقیزستان مهلت حبس 8 روزنامه‌نگار و فعال مدنی از جمله کارمندان طرح تیمیروف لایف، عاقل اورزبکوف، ایک بیشکه و و مقصد تاجیبگ اولو را تا 13 می امسال تمدید کرد. این روزنامه‌نگاران ماه ژانویه امسال بازداشت شده بودند. در وزارت امور داخلی قرقیزستان گفتند ضد بازداشت شده‌ها با گمان بی‌نظمی عمومی و دعوت به اطاعت نکردن فعالانه به طلب‌های قانونی مقامات، دعوت به بی‌ترتیبی‌های عمومی، همچنین دعوت به زورآوری نسبت شهروندان پرونده جنایی باز شده است. خود گمانبران این اتهام‌ها را رد می‌کنند. گروه مسلحی که 7 مرد در نیجر بیش از 280 خواننده را بوده بود، برای رهایی آنها مبلغ طلب کرده است. آدم ربایان برای وزیر رهایی خوانندگان 1,000,000 نایره نیگری یا 620 هزار دلار خواستند. نزدیکان خوانندگان ربوده شده به خبرگزاری رویترز گفتند که آدم ربایان به آنها زنگ زدند. با گفته همصحبتان خبرگزاری، اعضای گروه مسلح شرط گذاشتند که اگر دوام 20 روز آینده پول را ندهند، همه خوانندگان کشته می شوند. شماره کودکان ناپدید شده 286 نفر دانسته می شود. با گفته شاهدان تخمیناً 50 مرد مسلح 7 مرد به هوا تیر خالی کرده وارد مکتب دهه کوریگا شدند. ساکنان کوریگا در شمال غربی نیجر نقل کردند که پلیس با تاخیر چندین ساعت بعدی ربوده شدن کودکان به مکتب رسید. در نیجر حادثه های آدم ربایی گروهی از جانب افراد مسلح نو نیست. سال 2014 در همین دهه کوریگا نیجریا گروه افراطی بوکو حرام 270 دختر مکتب خوان را با خود برد و تا امروز 98 نفری آنها در اسارت باقی میمانند. و وکیل پارلمان قرقیزستان میدربگ علیف پیشنهاد کرده است که سنه 15 مرد همچون روز پدر در این کشور تعیین کرده شود. در این باره لایحه قانون هم تهیه و برای بررسی عموم در سامانه پارلمان نشر شده است. علیف گفته است هدف از لایحه قانون تقویت خانواده و بلند برداشتن مسئولیت پدر در آیله است. در لایحه گفته شده است که پدر در رشد شخصیت، مهارت و ارزش‌های اجتماعی فرزندان نقش کلیدی می‌بازد. به گفته مؤلف لایحه قانون، روز پدر در قرقیزستان استراحتی نخواهد بود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
ساکنان تاجیکستان کمبود نیروی برق و بلندی نرخها را از مشکلاتی می دانند که مشقت ماه رمضان را برایشان سخت‌تر می کنند. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید.
هم سحری خورکم با در تاریک بزنیم با چراغ هایی چی بزنیم با تلفن و چراغ های شما هم که بزنیم دیگه همین مردگی زنه هایی ساعت چند سید نیست.
تا 4 مرد اکثر محله های شهر دوشنبه برق دائمی داشتند، اما حالا برق به خانه ها مدتی کم داده می شود. این در حال است که مدیر کل شبکه های تقسیمات برق جناب گجرال در نامه از زیردستانش خواسته است در رمضان همه روزه از ساعت 4 تا 8 صبح و از 17 تا 21 شام تمام کشور با برق تامین شود. در برابر بی‌برقی و سردی های رمضانی ساکنان کشور از بالارایی نرخ غذا نیز شکایت میکنند.
گوشت قیمت ده، ایست قیمت، همه چیز چورا قیمت نیست. گوشت 80 تون سیره هم خیلی، شیر تو 9 تا 10 یا خیلی جدا هست.
خون قیمت چی ده؟ ده بزرگ، خیلی ارزون بود، پیش رمضان یا سامون بود؟ بعد رمضان یک نیم سامون چی ده مقصد؟ 35 تون چیز می خریمش؟ های اردم قیمت چی ده؟ 270 بود، 300 چی ده؟
اون چه که مردم میخره، مردم دلوزی میه، اما قیمت چی ده؟
دلیل بالا رفتن نرخ ها را در بازار تاجران گران شدن ارزش محصولات در بازارهای عمده فروشی می نامند.
روبسته ای همون صاحب کاری کلان های مثلا با یکی اوپت میتن بسیار دارن.
همه سال ماه رمضان در تاجیکستان خوراکواری گران می شه.
خصوصا این ماه ماهی که ثواب است و خداوند وعده های زیاد کرده است، باید از ثواب این ماه محروم نموند و کوشش کند که در این ماه حداقل ارزان فروشی کند. یعنی این نرخ فروش هست که خودشم ضرر نبیند و دیگران هم ضرر نجارد.
بر اساس قرار شورای علمای تاجیکستان ماه رمضان در تاجیکستان 11 مرد آغاز شد و تا 10 اپریل ادامه می کند. مردم تا ساعت 5 صبح فرصت دارند سحرخوری کنند و تا ساعت 18:40 تقریبا 14 ساعت روزه می دارند.
آبادی سبا را با گلستان گذری هست آبادی سبا را با گلستان گذری هست مرغانی کمان را برای نظری هست
ملل متحد میگوید 12000 کودک در جنگ در نوار غزه کشته شده 20 نفر از گرسنگی فوتیدند. بیش از 17000 کودک یتیم مانده یا جنگ آنها را از هم جدا کرده است. برخی دیگر از گرسنگی رنج میبرند و روحاً و جسماً بیمارند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. پسری من شبانه بیدار میشود و میگرید. میگوید پدرم را پزمان شدم. آرزو دارم به خانه برگردیم. میخواهم با مثل پیشینه زندگی عادی داشته باشیم. گفت حکمت المصری از نوار غزه. مقامات غزه میگویند در جنگ نزدیک به 31000 نفر کشته شدند. جنگی که بعد از حمله گروه حماس به اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 آغاز شد. در آن حمله 1200 اسرائیلی کشته و بیش از 200 نفر گروگان گرفته شدند. در پی حمله های اسرائیل به غزه، اکثری اهالی بیش از 2.5 میلیون نفری غزه به رفح در نزدیکی سرحد مصر پناه بردند. در بیمارستان آنجا هر کودک می بینید جسمن یا روحن آسیب دیدند و گرسنه‌اند. عبدالرحمن معروف از بیمارستان نجار گفت همه آنها مشکلی انکشاف دارند. همه‌شان بیمارند. حتی مادران شیر ندارند که به بچه‌شان بدهند. آنها میگویند حتی نمیدانند چی طور شیر بخرند. بعضی از کودکان با گفته پزشک بمب و هواپیما را میشناسند و چی طور کشته شدن عزیزان و همسایگانشان را در یاد دارند. کودکان دیگر با دامان مادر چسبیدند و پیوسته میگیرند. بسیاری ها خیالی شده هزیان میگویند. کودکان نیز هستند که امید دارند روزه به نزدیکانشان یک جا می شوند. والدان می گویند دیدن احوال کودکان دلریش کننده است. حکمت المصری گفت مادران به سوالهای کودکان پاسخ ندارند. وقتی برای خوردن چیزی می پرسند جواب نیست. کودکان گوشت، ماهی، شکلات یا یگان شیرینی که پیشتر می خوردند سراغ می کنند. چیزهایی که ما پیدا نمی کنیم. اسرائیل می گوید برای رسانیدن یاری ها با مردم غزه محدودیت جاری نکرده است، هرچند تمام مال و محصولاتی را که می آید تفتیش می کند تا در بین آنها سلاح برای حماس نباشد. اسرائیل ادعا دارد که گروه حماس از یاری ها بهره می گیرد. سازمان اوفی بین الملل می گوید اسرائیل امداد را به غزه از طریق خاک خود محدود کرده است. سازمان ملل متحد هم می گوید اگر یاری بیشتر نشود در غزه قحطی می آید.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
آمادگی تاجیکستان به نشست بین المللی آب برای رشد استوار به مرحله مهم وارد شده است. در این باره وزارت کارهای خارجی تاجیکستان روز 14 مارت به نمایندگی های دیپلماتی و سازمان های بین المللی مقیم دوشنبه معلومات داد. بنابر آن انتظار می رود این همایش مهمانان زیاده را در ماه ایون امسال به پایتخت تاجیکستان خواهد آورد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. سلطان رحیمزاده که هم رئیس کمیته بین المللی روند آب دوشنبه است، گفت در دوره دومی نشست همسان که سال 2022 در دوشنبه برگزار شد 2500 نفر شرکت کرده بودند، در حالی که انتظار بودند در این نشست 1500 نفر شرکت کنند.
Пригласительные были направлены от имени правительства Республики Таджикистан для участия на этой конференции всем государствам членам.
از نام حکومت تاجیکستان به همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد، اینچنین اینستیتوت‌های مربوط به مسائل آب سازمان ملل متحد، نهادهای بین‌المللی مالیوی، سازمان‌های بین‌المللی مربوط به مسائل ذخایر آب، جانب‌های متوجه به این مسئله دعوت‌نامه فرستاده شد. علاوه بر این ما فهرست بزرگ بیشتر از 3000 نشانه‌ها را داریم که منتظم به این نشانه‌ها خبرها فرستاده می‌شود.
ماه ایون امسال دوره سوم این همایش‌ها برگزار خواهد شد که قرار است در حل مشکل آب در منطقه و جهان پیشنهادهایی را مطرح کنند. این در حالی است که برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی چنین همایش‌ها را اساساً نمایشکارانه و بی‌نتیجه عنوان می‌کنند. هم رئیس کمیته تدارکاتی نتیجه نشست‌های پیشینه را چنین شرح داد:
در دوره COP28 که روزنامه آبی آن از جانب تاجیکستان و نیدرلند در یکجهی با همراهی تیم متحده عرب پیش برده شد، بانک‌های بین‌المللی رشد عهده‌داری گرفتند که در 3 سال آینده از 2023 تا 2026 مبلغ‌گذاری خود را به ساحه آب 3 مرتبه زیاد کنند. شماره اهالی را که از لایحه‌های بانک‌های بین‌المللی رشد منفعت می‌گیرند 2 مرتبه زیاد کنند. همین این یک نشان‌دهنده بی‌سابقه است. غیر از این در خود همون شورای امارات متحده عرب عهده‌داری گرفت که برای حل کردن مسئله های نارسایی آب 150 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا مبلغ جدا کنند. غیر از این بعد از همین کنفرانس آبی سازمان ملل متحد، حکومت عربستان سعودی یک فوند بسیار بانفوذ را با اگر خطا نکنم مبلغ گذاری 5 میلیارد دلار ایالات متحده آمریکا تأسیس داد. یعنی که کنفرانس های دوشنبه اصلا تحریک دادن عمل ها است.
تاجیکستان یکی از کشورهای منطقه است که پیشنهادهایش در مسئله آب از طرف سازمان ملل پشتیبانی شده است. مقامات تاجیکستان همیشه با افتخار میگویند با پیشنهاد تاجیکستان سازمان ملل چندین قدنامه وابسته به آب را قبول کرده است. اما منتقدان میگویند با وجود پیشگامی در مسئله گذاری های جهانی، در داخل تاجیکستان تا هنوز یک قسمی اهالی به آب تازه آشامیدنی دسترسی ندارند و مدیریت ناکافی سبب کم آبی و ببرقی و سیل های خرابی آور میشوند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
بنیاد نورسلطان نظربایف پرزیدنت پیشین قزاقستان برای تهیه فیلم مستند ستایشی درباره خودش 5 میلیون دلار داده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. فیلم قزاق داستان آدم طلایی سال 2021 با هدف بالا بردن آبروی پیشوای خودکامه از سوی کارگردان جانبدار کرمل ایگور لوپاتنوک و فیلمساز معروف و بحث برانگیز آمریکایی الیور استون تهیه شده است. بنا به گزارش نوین مرکز تحقیقات فساد جنایت‌های متشکلانه یا OCCRP، و سامانه ولست فیلم به نظربایف پیسن آمده، سازندگان آن به حاکمان دیگری خودکامه پیشنهاد تهیه چنین فیلم توصیفی را کردند. نورسلطان نظربایف که 30 سال در قزاقستان زمام قدرت را به دست داشت، در فیلم مستند از دوران کودکی، فعالیت سیاسی، فروپاشی اتحاد شوروی و استقلال قزاقستان صحبت کرده است. اکثر تحلیلگران سینما فیلم را تنقید کرده، آن را ستایشی یا یک نوع ادامه کش شخصیت پرستی خواندند. فیلم مستند از 8 قسم عبارت بوده و سال 2021 آماده و پخش شد. ثبت آن هنوز از آخر سال 2019 بعد از استعفای پرزیدنت پیشین نورسلطان نظربایف آغاز گردید و آن زمان ترک کرسی ریاست جمهوری کرده، اما همانو از نفوذ زیاد در قزاقستان بهره ور بود. پژوهش نوی مرکز تحقیقات فساد جنایت‌های متشکلانه و سامانه قزاقستان ولست با نام از نظربایف تا لوکاشنکو هالیوود در خدمت دیکتاتورها که روز 5 مارس نشر شد و در آن گفته شده است که در تهیه و تنظیم فیلم مستند درباره نظربایف خودی او هم شرکت کرده است. یک عضو گروه فیلمسازان بر روزنامه‌نگاران OCCRP گفته است نظربایف پیوسته فیلم را تحریر و کوشش می‌کرد که سیمای خود را بهتر تصویر نموده آبرویش را بالا برد. بنابر این تحقیقات شکل نهایی فیلم با نورسلطان نظربایف پسن آمد و بنیاد خیریه‌ای او که از زمان حکمرانی نظربایف در سال 2010 تأسیس یافته، دخترش دریغه نظربایف آن را رهبری می‌کرد، با کارگردان‌ها لاپاتانوک و استون دست کم 5 میلیون دلار دادند. استون و کارگردان فیلم ایگور لاپاتانوک پیشتر گفته بودند که حکومت قزاقستان به تهیه فیلم هیچ ربط ندارد و آن را سرمایه‌گذاری نکرده است. نظربایف و دخترش در این باره به محققان شرح ندادند. ماه پیش وقتی روزنامه‌نگاران تحقیقاتگر OCCRP و سامانه ولست در صحبت ویدیویی از ایگور لاپاتانوک کارگردان فیلم نظربایف درباره سرمایه‌گذاری به مستند پرسیدند و به خشم آمد و گفت ما شما را پیدا میکنیم، ما شما را میشناسیم و ما سرچشمه های شما را مییابیم. و همچنین محققان را تهدید کرده است که ما شما و نفوذتان را از بین میبریم. لوپاتینوک در سال 2021 به سوال خبرنگاری رادیوی آزادی درباره پول فیلم نظربایف پاسخ نداد و در شرح سببش گفت که این رسانه خارجی است. فیلم مستند درباره پرزیدنت پیشین قزاقستان نظربایف را تنها یک بار سال 2021 در تلویزیون دولتی این کشور نمایش دادند. پس از یک ماهی آن در قزاقستان تظاهرات عمومی سر شد که بعداً به ناآرامی و خشونت پیچید. هزاران نفر در سراسر کشور با نشان اعتراض از نابرابری اجتماعی، رشوه‌ستانی و شخصیت پرستی به خیابان‌ها برآمده، با ندای پیرمرد بیرو پره از قدرت کنار رفتن نظربایف را طلب نمودند. به نوشته پژوهشگران، لاپاتانوک نقشه فیلم را درباره موفقیت‌های آذربایجان در زمان حکمرانی خانواده علیف‌ها تهیه کرده، با الیور استون پیشنهاد مصاحبه و شرکت در آن را نموده است. سازمان‌های جهانی الهام علیف پرزیدنت آذربایجان را که سال 2003 حکومت را از پدرش به میراث گرفت، برای سرکوب آزادی‌های شهروندان، رشوه‌ستانی و پیشنهاد امتیازهای فراوان به نزدیکان خود تنقید می‌کنند. همسر وی معاون پرزیدنت است. کارگردان لاپاتانوک در یک مراجعه به علیف نوشته است فیلمی که او به نقشه گرفته است، به نفوذ شهرت او همچون پرزیدنت و آذربایجان تاثیر بی‌سابقه خواهد داشت و علاوه کرده است که خرج تهیه فیلم درباره علیف 15 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. پاسخ علیف به این پیشنهاد معلوم نیست. ایگور لاپاتانوک که 56 ساله در شرق اوکراین تولد شده، سال 2008 به آمریکا هجرت کرد. او یک شرکت هالیوودی نه چندان معروف با نام Greating Dimension Picture را تأسیس داد. از زمانی به دست آوردن شهروندی آمریکا، لاپاتانوک بارها به جانبداری کرمل ابراز نظر کرده است.
خیرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان،
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها،
در پادکست سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود. یکی از قانونهای روزنامه‌نگاری و عموماً نویسندگی میگوید درباره چیزی نویس که آن را خوب بدانی. من تمام عمر این قانون را در نظر داشته کار کردم. حالا که درباره واقعه‌های خونین 11، 12، 13 تا 17 فوریه سال 1990 دوشنبه گفتم، میخواهم باید بگویم که من خود شاهد این واقعه ها بودم. میتینگ و اعتراض ها را دیدم، تیراندازی را، کشته شدن آدمان را، زخمیان را در بیمارستان قره‌بالا. در جلسه تحت سروره نماینده مسکو بوریس پوگو شرکت داشتم. شاهد استعفای سه رهبر کشور بودم، اینها کاتب یکم حزب قهار محکموف، سروزیر عزت الله حیایی و رئیس مجلس قایم نظر پلایف. همین استعفا مردم بشور آمده را آن وقت آرام کرد. در زمینه کمیته 17 سازمانی که در میدان تظاهرات تأسیس شد، با پیشنهاد حکومت نایب سروزیر بوری کریم رهبری آن گشت، تلاش شد که همراه با وزیر فرهنگ، وزیر وقت فرهنگ نور تبروف، یک نهاد موقتی اداره کشور سازمان یابد. اما در این بین کمونیستان جلسه برپا کردند، پلنوم فوق‌العاده، و گفتند استعفای رهبر خود را تصدیق نمی کنند. به این تصدیق چنین استعفا غیر قانونی است. بله، از روی قانون این گپ درست بود، ولی استعفا در حالت فوق‌العاده و ضمن سازشنامه اهل میدان و حکومت به دست آمده بود که قربش از یک قاعده داخلی حزبی، اگرچه این حزب خود دولت هم بود، بالاتر به شمار می رفت. خوب، بهترش رویم به سر اصل مطلب. برنامه نوبتی من به همین واقعه ها بخشیده می شود. برای تهیه آن در سال 1999 ضرور آمد با وزیر پیشین امور داخلی محمد ایاز نوجوانوف، رئیس کمیته 17 و رئیس پیشین کمیته پلنگیری تاجکستان بوری کریم، وزیر سابق نور تبروف، رهبر گروه تفتیشاتی واقعه ها سفرعلی کنجایف، معاون پیشین رئیس رادیو و تلویزیون محمد علی حیتوف که حالا با حکم حبس ابد در بس است، و سابق افسر کمیته دولتی امنیت ملی تاجکستان عبدالله نظروف، جنرال عبدالله نظروف که بعدن در بدخشان به هلاکت رسید، صحبت ها شود و صدای آنها را در این برنامه خواهید شنید. در آخر اگر وقت مان، باز چند کلمه خواهم گفت.
در راه هستید؟ مهمونی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
12 فوریه سال 1990 در میدان مرکزی پایتخت تاجیکستان دوشنبه شهر یک گروه از اعتراضگران گرد آمدند که یک روز پیشش با دعوای طلبهای خود به اینجا آمده بودند و شرط گذاشته بودند که حکومتداران بعد یک شبانه روز به پرسش‌های ایشان پاسخ دهند. آنها طلب داشتند پاسخ را از زبان سرور جمهوری، کاتب یکم کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان قهار محکموف شنوند. اما سرور به نزد آنها دیر، بعد طلب و شعارهای زیاد و انگیزش یافتن خشم و غضب گرد هم آمدگان کوشش برآمدن کرد، ولی این پیت کار به زوراوری ها کشید و پاسخ حامیان نظام از سلاح آتش فشان سبب کشته شدن 25 نفر گردید. تظاهر کنندگان بعد دیدن خون شریکان خود دست به زوراوری های بیشتر و شکستن و سوزاندن بناهای ماموری، افتومبیل ها، فروشگاه ها زدند، استعفای سرور را طلب کردند. در حالی که برخی از پژوهشگران این واقعه ها را طرحی از پیش آماده شده مسکو و کمیته بی‌خطری تاجیکستان می دانند، برخی دیگر آن را اولین پدیده دموکراتی شدن حیات سیاسی می شمارند. برخی آن را مبارزه سلاله ها برای قدرت می گویند، برخی دیگر اولین مشق کمبرار نیروهای تازه پیدای سیاسی می شمارند که دیرتر آشکارا به صحنه سیاسی تاجیکستان قدم نهادند. عضو ستاد اتحاد اپوزیسیون تاجیک، سابق مدیر رادیو تاجیکستان محمد علی حیید از آن روزهای سال 90 این گونه یاد میکند.
اگر ما سالهای 1989-90 را پیش نظر آوریم، سالهای بودند که مردم تاجیک، ملت تاجیک داشتن بیدار میشدند و پی کسب آزادی و صاحب استقلال شدن از امپری ابرقدرت شوروی مبارزه ها میکردند. اولین نهادهای استقلال خواه آزادی پرست روی کار آمده بودند و این ترس را در وجود حزب حاکم آن وقت حزب کمونیست ایجاد کرده بود و حزب کمونیست در سراسر امپری شوروی سابق نقشه های سرکوب نمودن نهادهای آزاد بخش و استقلال خواه را طرح‌ریزی کرده بود و یک چنین سناریو یا یک چنین نقشه سرکوب نمودن در تاجیکستان با دست حزب کمونیست تاجیکستان و کمک نظامیان روس عملی گشت.
سابق کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان عبدالله نظرف به علامت همفکری چنین می افزاید:
برای نگاه داشتن نظام همون دوره سیاستمداران و نظامیانی که می خواستن هدفهای خود را، دولتداری خود را در شکل پیشتره نگاه دارند، چنین واقعه های خونین و خونبار را در دیگر مناطق در دیگر جماهیرهای سابق شوروی هم سازمان داده بودند. چنانی که به ما معلوم است واقعه های تفلیس که در اونجا خونی زنان و دختران و فرزندان و جان مردان ملت گرجی ریخته بود، واقعه های ینور سال 1990 شهر باکو که در اونجا تعداد زیادی مردمی آزر کشته شده بودند، واقعه های ماه ایون سال 1990 در ویلنیوس که با دست همون افراد نامبر شده، خدمات های مخصوص نامبر شده که سازمان داده بودن، در اونجا هم همین فاجعه همین رنگ بود. فوریه سال 1990 دوشنبه.
و یکی از اشتراکچیان رویدادهای مورد بحث سابق نایب سروزیر تاجیکستان بوری کریموف بهمن ماه را پدیداری نیروهای نوی سیاسی جامعه می داند که در راه آزادی و استقلالیت صدا بلند کرده بودند.
واقعه های بهمن ماه خونین وطن ما تصادفی نبودند، البته زمینه و ریشه های عمیق داشتند و دارند. از آنها رهبران ما خیلی مکارانه استفاده کردند. این واقعه هم اگرچه به مثل یک ولکان بود یا زمین لرزه بود، حکومتداران از آن هم سود به دست آوردند. اصلا جامعه ما یک تکان شدید خورد. این تکان شدید نتوانست که مردم را به یک راه راست بیارد. رادیو و تلویزیون، مطبوعات، دستگاه همه به تهمت پردازی ها در حق سازمان های تازه بنیاد نو و افراد سالم فکری آن وقت مشغول بودند، از جمله منصب خواهان و کرسی پرستان، از جمله آنهایی که گناه داشتند و گناه را به سر دیگران بار کردنی شدند.
اشتراکچی دیگر رویدادهای بهمن ماه خونین سابق وزیر فرهنگ تاجیکستان نور تبرف اصل مطلب واقعه ها را به مبارزه قدرت بستگی می دهد. از او پرسیدم آیا در این روز سالگرد فاجعه 90 به چی می اندیشد؟
شخصاً من یکم روزی نشده است که به یاد آن روزها زیسته باشم، هرچند که مثلا 9 سال گذشت، اما این شاید 9 ساعت دوستی گذشته بود. بس که من این ایام گذریش بود، البته فروپاشی شوروی و به میان آمده موضوع نو که این جامعه به کدام راه و روان می رود. و البته قواهای کهنه‌ای که بودن و قواهای نوی که آمدن و می خواستن این جامعه را از نو سازمون که هم به تعمیش خود اینا در میدان آمدن و برای حاکمیت مبارزه بودن، متاسفانه نه با اصول متمدن، نه با اصولی که اصلا ارزنده آدمان یک جامعه خوبی پیشرفته است.
ولی بوری کریموف این عقیده را که مبارزه قدرت یکی از تحریک دهنده های اساسی واقعه ها بود رد می کند.
در آن دوره ایدئولوژی کمونیستی و خود کمونیستان جلوی جامعه را در دست خود داشتند و برای همه گونه عقایدی که از دید و نظر آنها دیگر است راه را بند می کردند. اون کمیته 17، کمیته وحدت، سازمان مردمی رستاخیز، لالی بدخشان، محفل سیاسی روبرو، چند نامگوی روزنامه های نوبنیاد رفتار زیدی مردمی این راهبران و حکومت را دائما تنقید کرده می استادند. ولی حکومت و حکومتداران با این همه با نظر بی‌پروایی می نگریستند. مردم یک دیگرگونی می خواست. به همان ما اثبات نمود که حکومت تاجیکستان آن وقت به داد مردم نمی رسد. در بند ما حکومت به خاطر پایدار داشتن سیستم و حزب کمونیست و کرسی های خود خونی ناحق ریخت. آن وقت 25 نفر هلاک گردید. از این سبب من راضی شده نمی توانم که این حادثه ها، یعنی حادثه های بهمن محض برای کرسی منصب بودند.
در حالی که خونریزی ماه فوریه سال 90 اکثر کل روشنفکران تاجیک را در بند اندیشه قرار داده بود و همچنین دادستانی پژوهش جنایی خود را پیش می برد، پارلمان نیز یک هیئت پژوهشی خود را تأسیس داد و در حالی که اول این هیئت اساساً از اعضا و طرفداران حزب کمونیست عبارت بود، نیروهای نوی سیاسی طلب کردند که دو حقوقشناس نسبتاً آزاد اندیش و مستقل نیز به این هیئت شامل گردند. این پیشنهاد پذیرفته شد و یکی از این دو حقوقدان دادستان نقلیاتی تاجیکستان سفرعلی کنجایف نایب رئیس هیئت تعیین گشت.
یعنی چطوری که شما گفتید بعضی ها میگون که این پدیده نو بود و این یکی از نمودهای دموکراتیا بود، به فکر ما یکون پدیده نو یکون نمود دموکراتیا به خونریزی مبادر شدنش ممکن نیست و این اگر که اون چیزی که آینده به خونریزی مبادر شد به جنگ جداد مبادر شد و یکون دموکراتیا نیست. به عقیده من است که این چیزها البته یک گریشه معینی داشتن، یک شخصان تشکیل کننده داشتن، یک شخصان به نقشه گرفته داشتن و شخصان اجرا کننده داشتن.
محمد علی حیید بر دیگر فکر است، یعنی سببگار زوراوری نه مردم بلکه حکومت و نه حکومت جمهوری که اصلا صلاحیتی نداشت بلکه حکومت سلطنتی شوروی بود.
ضعف حزب کمونیست، ضعف امپیری ابرقدرت شوروی به چشم بر الان می رسید و در افغانستان هم که شکست خورده بود، در عرفه پاشخوری بود. ابرقدرت شوروی برای سرکوب کردن نهادهای آزادیخواه و استقلال طلب یک چنین سناریوها نه تنها در تاجیکستان، اولین خوب نقشه در تاجیکستان عملی شد، بعد از این نقشه در گرجستان، در آذربایجان، در کشورهای کرانه بالتیک با وقوع پیوست. حزب کمونیست ما، نماینده های حزب کمونیست تاجیکستان بر علیه مردم خود قیام کردند و نظامی های روسیه را از ویتبسک و دیگر جمهوری های سابق شوروی دعوت نمودند و مردم را به خاک و خون آغشته نمودند. یعنی این طرح‌ریزی از بیرون که نمی بود، حاجت به آوردن دیگران نبود. در تاجیکستان اون زمان از میلیتیا، از امنیت و از دیگر کارمندای وزارت‌های قدرتی کم نبودند، ولی بیرونی ها آمدن ما را سرکوب کردند.
جناب تبروف برعکس عدم رهبری توانا و ارزنده را یک زمینه اصلی فاجعه آن سال می داند و می گوید
ما جامعه ماست که ما متاسفانه یک همو وقت هم یک رهبرانی از بینی دورتر می دیدگی متاسفانه نداشتیم، همه در پای حمایی جان خود شدن و اندیشه درستی سیاسی هم نداشتن، دورتر نمی دیدن. حتی به نظر داشت اون رویدادهایی که در مثلا کشورهای همسایه شدی شده بود همون هم سبق نشد، اون چیزی که فرض کنیم در روسیه شدی شده بود، چنان که در مملکت های همسایه خودمون توانستن همون حزب کمونیست توانست خیلی احکمتر مثلا رفتار کند. بعضی هاشون نامشون ایواز کدن، برنامه عملشون رو مطابق کنندن به روند روزگار، اما در ما متحسنه همین کارم کردن بسید.
در ادامه این گفتگو باز یک اشتراکچی دیگری رویدادهای بهمن ماه، سابق وزیر امور داخلی کشور محمد ایاز نوجوانوف اظهاری عقیده میکند.
من از سال 1989 تا سال 1992 نویبر وزیر کارهای داخلی تاجیکستان بودم. در این مدت ما فقط در اداره شدگی در روز چه به در روز همون بعد در روز جنگ جنجال اسفره بدکنت خراسان سر شد. این دوره بود که دوره دموکراتیزاسی و غرس میگوتند و دیگر چیزو و دوره خلق نمیفهند دموکراتی و دیگر چی دشمنوی بیرونی درونی استفاده برده خواستم که جنگ بین قرغزو و تاجیکو دازن. ما مدت 3 ماه در همین سفره سادیم قطع برادر قرغز تونستیم که جنگ نشود، خون ریزه نشود، اما نقشه که دشمن کشید نقشه شون به آخر نرسید. بعد همین حرکت کردن که دیگر جای تاجیکستان با جنگ دازن، این مثلا در قبادیان، این بعد قبادیان که نشود و خاموش کردیم و دوره فوریه، جنگ فوریه کی نکرد؟ اینا دشمن های درونی بیرونی. یک دولت های خارجی نزدیک خواستن که تاجیکستان طرف اونو گردد، دولت های خارجی دور خواستن که دولت اسلامی کنن. این خلق توجیک هر طرف احمق کردند و استفاده برده یک قسم آدم ها درونی و خلق توجیک جنگ دوخته. خیف دوره جنگ فوریه هم تونستیم که خاموش کنیم، تنجی کنیم، امونی کنیم، لکن بعد این هم خاموش نشود.
اکثر تحلیلگران بر این عقیده‌اند که با وجود افشای بعضی از اسرار بهمن ماه، پژوهش واقعیت چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ عدلیه از ابتدا به سمت برغلط روانه گشته، رویدادهای بعدی نه این تحقیق را ناتمام گذاشتند و کوشش این است که باید هرچی شد فراموش کرده شود. جناب نور تبروف میگوید:
اصلا باید بگم که عموماً کوشش تحلیل اون حادثه ها در پاکستان نه یک بار دو بار شده بود، صبح هم برآمدن و بعضی اشاره ها هم هست به سبب های هم سیاسی و هم اجتماعی و دست دسته های مثلا قوه های برون مرزی هم و این چیزا هست، این چیزا هست. اما این البته این تقاضای تاریخ است، ضرورتی تاریخی است، ما باید تاریخ خودمون رو آموزیم. اما این کار یک یا دو نفر نیست، این کار محققا است، این کار شخصا است که مثلا امکانیتی کار بودن با حجت هایی که هنوز شاید پنهانند، شاید نیمه ارخیف ها سوخته شدن یا تا باشد، اگر از این رو جستجو کردن راه های حل این مشکلات، این کار یک دو نفر نیست.
تفتیش و تحقیق واقعه ها بعد از واقعه ها با دست حزب کمونیست با باد فنا داده شد و تا به امروز پرده اسرار از روی واقعه های بهمن ماه سال 1990 برداشته نشده است.
یکی از سوال های اساسی در بررسی فاجعه بهمن ماه این است که آیا این رویدادها با واقعه های بعدی نه، یعنی گردی همایی های دراز مدت شبانه روزی، تقسیم مردم به دو میدان، اولین قتل ها اکنون نه از جانب نیروی حکومت بلکه از طرف گروه های مخالف و جنگ شدید داخلی، همه این ادامه منطقی رویدادهای بهمن ماه می باشند؟ در این مورد حتی دو نفری که امکان دارد به بسیار مسئله ها طوری گوناگون فکر می رانند، منظورمان محمد ایاز نوجوانوف و سفرعلی کنجایف، هر دو هم فوریه 90 را مشق سال 92 می نامند. جناب نوجوانوف چنین می گوید:
وقتی که سال 92 این کثافت های کارا پیدا شدند، زد من سر کردند، زد دیگر آدم ها سر کردند، این مخصوص فرمان های دولت های خارجی نزدیک بود. خواهی اکنون اگر راست گوییم، اون طرف دوره ازبکستان ترسید که این دولت اسلامی شده، دولت اسلامی در ازبکستان نشود. دویم خواست که خواهی یک دوره تاجستان رعایت ترکستان بوده است که اینم مدل ترکستان رو گیرد. روسیه نخواست که گیوپلیتیسکی چی خود از دست دید، خود مستحکم کند. دولت های خارجی دور، مثلا افغانستان گیریم، پاکستان، ایران، آنها نمسای اموخ، آنها خواستن که اینا هم دولت اسلام باشد. اینا از این طرف بود آدم های درونی بودن که آنها از این استفاده بردن. انا تو با همون درجه رسید جنگ و جنجول بین تاجیکا، که تاجیکا به چی موندن، چیزی چوره تاجیکا بردن، زود فابریکه نموند، خلق قشق شد، خلق پولوت شد.
هر قدر که درباره رویدادهای فوریه سال 90 صحبت کنیم، عیان می‌گردد که افشای نام به نام سازماندهندگان این واقعه ها عملی غیر اجرا به نظر می‌رسد. ولی عبدالله نظرف، سابق کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان، به این فکر راضی نیست.
در مجموع معلوم است سازماندهندگان و منفعت‌های کی را پیاده می‌کردند، با کدام مقصد سازمان داده شده بودند، لیکن به طور جزئی عبدالله مشخصاً نبه‌های سیاسی و نبه‌های حقوقی نگرفتند و البته این یکی از جهت‌های تاریکی همون دور مانده است.
اما ادامه دهیم صحبت را با سفرعلی کنجایف، سابق نایب رئیس هیئت پژوهش واقعه های فوریه، سابق رئیس پارلمان و کمیته امنیت ملی. از او میپرسم پس پرونده های جنایی که علیه بعضی از اشتراکچیان واقعه باز شده بودند بی اساس بودند؟
البته این پرونده جنایتی هم چخیل وابسته از آنه که چخیل آن تفتیش می شود و از طرف کی تفتیش گذارانده می شود.
فکر میکنم که مقامات تفتیشات همون وقت نتوانست این گره را کشوید، نتوانست شخصان زیر پردگی را روشن نماید، نتوانست اون گناهگاران حقانی را معین کند و عدالت سودی را نصیبش گرداند. فکر میکنم که این تنها کمبودی مقامات تفتیشاتی همون وقتی ما بود.
این گزارشی که کمیسیون شما، کمیسیون تحت راهبری شما تهیه کرده بود، در مطبوعات رسمی تاجیکستان آن وقت چاپ نشد، بلکه در خارج از تاجیکستان چاپ شده به دست تاجیکان رسید و باعث گفتگوهای زیاد شد. اما چرا شما همچون رئیس این کمیسیون پایفشاری نکردید که کاری شروع کرده تان را به آخر رسانید، یعنی این تحلیل را به آخر رسانده گناهکارا معین شوند؟
شکر. اولش که من رئیس کمیسیون نبودم، من همگی معاون رئیس کمیسیون بودم. دویمش از اون بود که کمیسیونی ما وظیفه گذاشته شده بود که ما با جلسه مجلس عالی همون خلاصه را پیشنهاد کنیم و باید که جلسه مجلس عالی این مسئله را حل میکرد. اون چیزی که بذمه ما بود، ما خلاصه را با جلسه مجلس عالی پیشنهاد کردیم و جلسه مجلس عالی دیده آن را برآمد. از این بعدش باید که مجلس عالی وظیفه دار بود، یعنی که پیشتر شورای عالی وظیفه دار بود که این مسئله را، یعنی با سپارشات جد به ارگان های دخل دار، مقامات های دخل دار که این چیز را دقیق خلا دیده برایند، ولی آنها چنین شورای عالی چنین قرارها قبول نکرد. بنابراین ما کمیسیون دیگر حقوق نداشتیم. از اون روزی که ما به شورای عالی پیشنهاد کردیم و وکالت ما تمام شد.
انا همین خیلی عجیب است، وقتی معلیف شاهد واقعه ها بود و بسیار چیزها را با چشمان خودش دید، سپس سخنی آدمان گوناگون را میشنود و میداند که کی راست میگوید و کی نه. نه همه اینجا گپ راست گفتند. خلاصه عمومی اما یک چیز است که بسیاری ها ذکر کردند. واقعه ها را مسکو به دست نیروهای در تاجیکستان سازمان داد. هدف نگاه داشتن نظام پیشینه و شکست دادن نیروهای نوی سیاسی تاجیکستان بود که مخصوصا نیروهای دانا و توانایی که می توانستند یک تاجیکستان نو، مستقل و شکوفان سازند. آنها به هدف سیاهی خود رسیدند. البته در زمینه خطا و اشتباهی که خود این نیروها در کشور به آنها راه دادند و جنگ داخلی که بعداً به عمل آمد، تحقیق پره واقعه های فوریه 1990 را غیر ممکن گرداند. ولی هیچ وقت دیر نیست اگر خواهیش باشد. این برنامه هم یک یادآوری از آن واقعه هاست و اشاره به آن که شاید حالا فرصتی است که گناهکاران فاجعه بهمن ماه خونین یا فوریه 90 آشکار شوند. پایان پادکست گنج شایگان، من سلیم ایوبزاد همراه شما بودم. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
چشمه می آیم، یک سر چشمه ای بود.